أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. هدیه پیشگاه قوی شوکت و قدر و بلند قطب عالم امکان، واسطه فیض بین ارض و سما، تجلی نور خدا و فخر بشر، آن وجود زیجودی که تمام هستی ما، نعمات ما، بقاء ما، موفقیت‌های ما، انقلاب ما، همه و همه از کانال اوست. و هدیه نثار ارواح جمیع شهدا اسلام از صدر اسلام تا کنون، مخصوصا شهدای عزیز انقلاب، شهدای فجر آفرین، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای از این خطه و از این دسته و همچنین روح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام رحمت الله علیه، فاتحه و صلواتی رو مرحمت کنید. بحثی رو که من دقایقی در خدمت شما فجر آفرینان، مردمان خوب این خطه هستم، همانطوری که از اسم این همایش پیداست، همایش انقلاب تا ظهور، دقایقی رو در رابطه با انقلاب و دقایقی و قسمتی از بحثم رو در مورد وظایف من و شما از انقلاب تا زمان ظهور حضرت مهدی ان شاء الله تبارک و تعالی خواهد بود. عنایت دارید، مسئله انقلاب ما هم ریشه قرآنی دارد و هم ریشه روایی دارد. آیه‌ای که در تلیعه کلامم خدمت شما برادران و خواهران عزیز عرض کردم، آیه 54 سوره مائده است که در اینجا خداوند به اهل ایمان می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم، اگر شماها ارتداد رو پیش بگیرید، دست از دینتون بردارید، به خدا ضرری نمیزنه. و خداوند یک قومی رو میاره، فسوف یأتی الله بقوم، یک قومی رو میاره با این 5 ویژگی و 5 خاصیت. عرضم به حضور شما یکی از ویژگی هاشون اینه که ازلتن علل مؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن، و همچنین اعزتن علل کافرین، در مقابل کافرین به شدت و سختی عمل میکنن، سختن. و یجاهدون، بعد میگه یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میکنن، و ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده ها هم نمی ترسند. و این یک فضلیست از طرف خدا که به این مردم، به این قوم عنایت شده. خب درباره تفسیر این آیه قرآن، بعضی اومدن به امیرالمؤمنین علی علیه السلام اختصاص دادن. در فتح خیبر که عده‌ای رفتن و نتوانستن خیبر رو فتح کنن، آقا پیامبر، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که من علم و پرچم رو به دست کسی میدم که هم خدا او رو دوست داره و هم اونا خدا رو دوست دارن. که حالا بحث و داستان مفصله که امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده است. و بعضی ها هم نقل کردن این قومی را که خداوند بیان میکنه با این 5 ویژگی، یاران حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا خواهند بود. و بعضی از مفسرین هم نقل کردن که اینا وقتی که این آیه نازل شد، از آقا و مولامون حضرت پیامبر بزرگوار سوال کردن این قومی که یحبهم و یحبونه هست و با این ویژگی هستن کیانن؟ هم به حمدلله اهل تسنن نقل کردن، از مفسرین و دانشمندان اهل تسنن مثل بیهقی، مثل ترمذی، مثل فخر رازی، و هم اهل تشیع چه سلمان فارسی در کنار امیرالمؤمنین نشسته بودند، آقا رسول الله دستشو گذاشت روی شانه سلمان فارسی و فرمودند مد نظر از این قوم و از این آیه این مرد و همچنین هموطنان این مرد خواهند بود. خب سلمان فارسی از خطه ایران است، از خطه فارس است. و بعد آقا و مولا پیامبر بزرگوار اسلام فرمودند در این زمینه که لو کان الدین معلقا بالثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس. علی ظاهرم قسم خوردن که اگر دین در بعضی از نسخ اومده علم، در بعضی از نسخ اومده علی ایمان، اگر در کره ثریا باشد، مردمانی از فارس، از همین ایران اسلامی، اونا در اختیار خودشون خواهند گرفت. ببینید این ریشه قرآنیش و همچنین آیات دیگه هم در این زمینه بود که حالا ما بسنده میکنیم به همین یک آیه. روایاتی که ما در این زمینه داریم برای انقلاب اسلامی خودمون روایات زیادی هم هست. من جمله من یک روایت رو آماده کردم. آقا و مولا علی‌الظاهر امام موسی کاظم علیه السلام نقل میکنن، رجل من اهل قم یدعو الناس الی الحق یجتمع معه قوم. مردی از شهر قم برمیخیزد و مردانی دور این آقا و این مرد رو میگیرن، جمع میشن دور این مرد، یک قومی، قومون کذبر الحدید، مثل آهن میمونه قلبه هاشون. حالا بعضی از جاها مونده قلوبه هم کذبر الحدید، قلبه هاشون مثل پاره های آتشین آهن میمونه در استقامت ورزی. لا تزلهم الرياح العواصف، بادهای حوادث نمیتونه اینها رو تکان بده. ولا یملون من الحرب، و همچنین اینها از جنگ خسته نمیشن. ولا یجبنون و علی الله یتوکلون و العاقبت للمتقین. و بعد میفرماید از جنگ خسته نمیشن، هیچ حراس و ترسی رو به خودشون راه نمیدن، بر خدای خودشون هم توکل میکنن و عاقبت از آن متقین است. عزیزان، انقلاب ما بر دو پایه مهم و اساسی استوار بود، یک پایه جمهوریت و یک پایه اسلامیت، و اینها هم لازم ملزوم یک دیگه از هم جدا هم نیستن. حالا خدمتتون عرض میکنیم. حکومت ها عزیزان دو نوعن. ما یک نوع حکومت داریم، حکومت جبری است، حکومت سرنیزه است، حکومت قلدری است که با زور دارن بر مردم حکومت میکنن، همانطوری که حکومت قبل، همین حکومت سلطنت شاهنشاهی همینطور بود. یک حکومت با زور و سلطنت داره بر مردم حکومت میکنه. اما یک نوع حکومت داریم که این حکومت محبوب قلوب افراد جامعه است، یعنی مردم جامعه این حکومت رو میپذیرند، این حکومت رو میخوان. حکومت هایی که محبوب قلوب افراد جامعه میشن از دو تا ویژگی برخوردارن. اولا زیربنای براندازی حکومت‌های جبری و سرنیزه‌ای و قلدری میشن، این یک. دوم این حکومت‌هایی که محبوبن حکومت‌های واقعی هستند، گرچه حالا که چند سباهی عده‌ای با زور و جبر دارن بر مردم حکومت میکنن، این حکومت حکومت واقعی نیست. مثلا شما دقت کنید، ناصرالدین شاه، اونایی که به جبر دارن بر مردم حکومت میکنن، خودشون هم میدونن که این حکومت برای اونها نبوده، حکومت برای دیگران بوده. ناصرالدین شاه عده و عده رو آماده کرد برای تفریح و تفرج. همین که میخواست از تهران بیاد بیرون، به دروازه های تهران که رسید دستور داد نه، برگردید. گفتن بابا ما اسباب تفریح و تفرج شما رو فراهم کردیم، چرا برگردیم؟ گفت با خودم فکر کردم اگر ملا آخوند چنی اون زمان رهبری تهران رو به دست داشت. اگر من از این دروازه بیرون برم و دستور بده که دروازه رو به روی من ببندن، من چه خاکی به سر کنم؟ من از این تفریح میگذرم. ببینید خودشونم میدونن حکومت از آن دیگرانه. یا در مورد امام موسی کاظم، هارون الرشید بدترین غلامان خودش رو تربیت کرد، گفت همین که وارد قصر میشه سر از بدنش جدا میکنید. همین که وارد قصر شد شمشیرها کشیده بود، اما همین که آقا اومد شمشیرها غلاب شد، روی دست و پای امام موسی کاظم افتادن. و بعد گفت من چی گفتم، شما چه کردید؟ هارون الرشید گفت آقا شما میگی سر از بدن همچین آقایی جدا کنید؟ این آقا محبوب دل ماست، این آقا آقایی هستش که هر سال حاجت ما رو روا میکنه. وقتی هم که اومد تو مجلس هارون رفت، گفتن چطور دیدی؟ گفت اونقدر که من فهمیدم انا امام الجسوم، من امام جسم ها بودم، اما این مرد و هو امام القلوب، این مرد امام قلب ها بود، امام قلب ها بود. حکومت ایران اسلامی عزیزان، حکومت ایران اسلامی حکومت قلب ها بود. حقیقتا امام رحمت الله علیه امام قلب ها شد، قلب ها رو به خودش جذب کرد. حکومت ما جمهوریتش اینگونه بود. البته این جمهوریت هم جمهوریتی نیست که بعضیا لاینفک از اسلام بدونن، نه، امام با یک هدف و انگیزه الهی و دینی حرکت کرد و مردمی هم که پشت سر این ولایت بودن با همین انگیزه اومدن. بله ما انقلاب فرانسه رو داشتیم، اما این انقلاب با این شرایط با این ویژگی ها در جای خودش حقیقتا در تاریخ بشریت منحصر به فرد است. جمهوریتی که توأم با اسلامیت شد، با یک هدف و با یک انگیزه اسلامی و الهی و دینی بود. این یک نکته. دوم در رابطه با بنای این انقلاب اسلامی، انقلاب ما بر پایه اسلامیت بود. جمهوریت یک طرف و اسلامیت انقلاب هم یک طرف. اسلام، امام بارها و بارها شما نگاه کنید در سخنرانی ها، در اطلاعیه هایی که میداد، در پیام هایی که میداد، همش هم مقمش اسلام بود، دین خدا بود. و همه ارگان ها و ادارات ما هم با همین پسوند اسلامی میبینیم با بنا شده است. حضرت امام میگه بداد اسلام برسید، به حوزه های علمیه، به مراجع تقلید، به افراد زینفوز میگه بداد دین برسید، بداد اسلام برسید. یا میفرماید اگر جهانخواران بخواهن در مقابل دین ما بایستند، نمیگه ما، جمهوریت ما، در مقابل دین ما بایستند، ما در مقابل دنیای اونها میایستیم، در مقابل دنیای اونها. اسلامی بودن این انقلاب هم یکی از پایه‌های استواری است که باید مد نظر باشه. اصلا همه این شعارها، استقلال، ما میگفتیم چی؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، استقلال ما، آزادی ما، جمهوری ما، همش منوط به اون اسلامی بودن آخرشه، همش تنیده شده در همون اسلامی، جمهوری اسلامی. اینم از بعد اسلامی است که باید نسبت به این مسئله حائز اهمیتی که باید توجه کنیم. یک جمله ای رو من از اون دانشمند کانادایی خدمتتون عرض کنم. یک شخص منصفی است در رابطه با انقلاب، جملاتی رو داره، رابط کالستون. ایشون نقل میکنن که از نظر من که یک غربی و فرد غیر مسلمانی هستم، این معجزه است. ایشون میگه انقلاب ایران یک معجزه است، یک معجزه است که یک انقلاب مکتبی و الهی بتواند در جهان امروز اینطور تحقق پیدا کند و در جهت استقرار عدالت پیش برود. این انقلاب بدون شک از جانب خداوند حمایت می شود. یه دانشمندی که بیگانه با انقلابه، بیگانه با اسلامه، اما نظرش اینه که این انقلاب از طرف خدا داره حمایت میشه. اما نکنه من و شما یه وقتی خدای نکرده بر این اعتقاد و بر این باور نباشیم. حضرت امام بارها فرمود من دست خدا رو دارم میبینم تو انقلاب، دست خدا رو دارم میبینم. و بعد از دست خدا، دست حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا، من و شما اعتقاد و باورمون اینه، بر این که امام حی مثل حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، دست عنایتشون، دست عنایتشون، دست هدایتشون روی این انقلاب بوده که حالا داستانهایی در این زمینه زیاده. مگر میشه حضرت امام قطعا با حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا قطعا باید بگیم با حضرت ولی عصر تو این زمینه در ارتباط بودن. حالا اون جریان حضرت آیت الله سید محمود طالقانی رو شنیدید، وقتی که حکومت نظامی میشه ایشون زنگ میزنن که ممکنه کشدار زیادی بشه، حضرت آقا یه جمله میگن که حضرت آیت الله طالقانی میشینه گریه میکنه که اگر دستور از جای دیگه باشه شما چی میگید؟ ببینید دستور از جای دیگه باشه چی میگید؟ که حضرت طالقانی مینشینه گریه میکنه با توجه به این فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه. اسلامی بودن این مکتب، اینم یکی از شاخصه های این انقلاب هستش که حالا باید عرض کنیم. این انقلاب عزیزان زحمات زیادی براش کشیدند، خون دلهای زیادی براش خوردن، خون و جانهای زیادی افرادی رو دادن. شما برید تاریخ انبیا رو نگاه کنید، برای این دین خدا چقدر هزینه کردند که امروز این دین تو دست من و شما و در قالب یک انقلاب اسلامی قرار گرفته. من به بعضی اشاره میکنم. تاریخ انبیا رو وقتی نگاه میکنیم، بعضی از انبیا رو سر بریدند مثل یحیی معصوم، بعضی از انبیا رو تو دیگ آب جوش انداختند، بعضی از انبیا رو تو چاه ریختند و در رو کور کردند و جان دادند، بعضی از انبیا رو وسط درخت گذاشتند و بریدند. ببینید چه هزینه هایی شده. تازه وقتی میرسه به پیامبر میفرماید ما اوزی، هیچ کدوم از اینها به اندازه من خون دل نخوردند، اذیت به اندازه من نشدن. و بعد از آن زحمات ائمه معصوم صلوات الله علیهم اجمعین رو شما نگاه کنید، برای این دین خدا چقدر هزینه شده. این روزها خانه نشینی امیرالمومنین علی علیه السلام بشنوید، گاهی وقتا مظلومیت صدیقه طاهره رو ببینید، مظلومیت اهل بیت رو ببینید، امام حسن مجتبی، نمیدونم آقا و مولامون امام حسین علیه السلامی که میخواهد بفرماید ان کان الدین محمد لم یستقم، اللهم صل علی محمد بارا، لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر این دین قد راست نمی کند، میخواد اینو بگه. این حدیث از آقا نیست، از اون شاعر زبردسته زبان حاله. اگر این دین قد راست نمی کند مگر به کشته شدن من حسین ابن علی، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید. اسارت عمه جان زینب، سیلی خوردن حضرت صدیقه طاهره، زحمات رئیسان مذهب تشیع، خون دلهایی که امام سجاد بعد از نهضت عاشورا میخوره، تا به امروز که حضرت ولی عصر هزار و چندین سال در غربت و مظلومیت خون دل میخورن. برای چی؟ برای دین من و شماست، برای این اسلامه. تا زحمات علمای عزیزی که در این زمینه هزینه کردن، از شیخ مفیدها گرفته، شیخ کلینیها گرفته، شیخ صدوقها گرفته، چقدر برای خون، برای این اسلام زحمت کشیدن. زحمات علامه هلی، علامه مجلسی، زحمات شیخ بهایی ها. همینطور بیایید و بیایید جلو تا قرن چهاردهم رو نگاه کنید، زحمات علمایی که مثل اصطب الحسن اصفهانی رو شما نگاه کنید، مثل مرحوم شیخ عباس قمی رو نگاه کنید. بعضی ها اونقدر کتاب نوشتند و قلم زدند به خاطر دین که گاهی وقتا این دسته هاشون پینه می زد، این پینه ها رو توی شیشه ای می ریختن. حالا فکر میکنم شیخ عباس قمی باشه، می فرمود اینها رو با من دفن کنید که فردای قیامت اگر گفتن شیخ عباس برا دین خدا چه کردی، من بگم اینه کاری که من برا دین خدا کردم اینه. ببینید چه هزینه هایی شده تا برسه به علامه امینی ها، به علامه طباطبایی ها، تا علما و مراجع تقلید امروز و تا برسد به زحمات خمینی ها زحمات علمای فعلی ما و در رأس آنها خون دلهایی که مقام معظم رهبری حفظه الله امروز دارن برای دین من و شما میخورن، برای قربت اسلام میکشن، همه دارن هزینه میکنن، اون وقت گاهی موارد عزیزان ما سختمون میاد که یه امر به معروف و نهی از منکر ساده رو گاهی وقتا تو جامعه داشته باشیم. برای این دین هزینه شده، برای این انقلاب هزینه شده، هممون در مقابل این دین، در مقابل این انقلاب مسئولیم. کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته. قیامت میگن وقفوهم انهم مسئولون. اینها رو نگهشون داری، اینا امروز مورد سؤالن، اینا امروز مورد بازخواستن. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. ما رو در رابطه با نعمتها بازخواست میکنن. امروز قدر این نعمت انقلاب رو بدونیم، قدر این نعمت امنیت رو بدونیم، قدر این نعمت ولایت فقیه رو بدونیم، قدر این نعمت شهدای عزیزمون رو بدونیم، و الا قیامت مؤاخذه میشیم. کلکم را و کلکم مسئول، هممون مسئول هستیم. این در مقابل این دینی که امروز در اختیار من و شماست. دیگران هزینه کردن تا شهدای بزرگواری که حالا از شهید اول گرفته و شهید ثانی یکی پس از دیگری، تا شهدای انقلاب خودمون و تا به امروز که چقدر شهید ما داره میدیم، چقدر مدافعین حرم، شهدای دیگه، برای چیه؟ برای دین من و شماست، برای اسلام هست. این یک نکته ای در رابطه با انقلاب. و اما در بعد دیگه که من به اختصار خدمتتون عرض میکنم، وظایفی که عزیزان من و شما داریم. انقلاب تا ظهور است، بسیار موضوع قشنگی است. خب این در رابطه با انقلاب، این نعمت بزرگ در اختیار من و شما قرار گرفته. حالا وظایف من و شما نسبت به این انقلاب چیه؟ وظایف رو ما از همین آیه‌ای که در طلیعه کلام براتون خوندم براتون عرض میکنم و دعاتون میکنم، همون آیه 54 سوره مائده است. 5 رو ویژگی رو ما از این آیه خدمتتون عرض میکنیم. عزیزانی که میخواهید یار حضرت مهدی بشید، دائم مگر دعا نمی کنید خدایا ما رو از انصار و از اعوان حضرت مهدی قرار بده، وجعلنا من اعوانه و انصاره. آرزوی ما هم همینه که خدا ما رو از اعوان و انصار حضرت مهدی ارواحهم الله الفدا قرار بده. چه ویژگی هایی رو دارن؟ این آیه‌ای که من الان در طلیعه کلام تلاوت کردم، گفتم بعضی رو اشاره کردن اینها یاران حضرت امام زمان خواهند بود که انشاءالله من و شما جز اونها باشیم، و بعضی هم نقل کردن که اینها همان هموطنان حضرت سلمان فارسی ایرانیان هستن که پیامبر اونگونه نقل کردن که براتون عرض کردم. در اینجا 5 رو ویژگی عزیزان، این 5 ویژگی رو عنایت کنید که من و شما برای ظهور حضرت مهدی باید خودمون رو اینگونه آماده کنیم. 1. قرآن مجید فرمود یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم، اگر شما دست از دین خدا برداشتید، ارتداد پیشه کردید، خداوند چه کار میکنه؟ فسوف، به زودی، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قوم دیگه رو میاره جایگزین میکنه. اینا 5 رو ویژگی دارند، این 5 ویژگی رو در خودمون زنده کنیم. 1. یحبونهم و یحبهم و یحبونه، هم خدا اونها رو دوست داره و هم اونها خدا رو دوست دارند. ببینید در رابطه با این محبت خدایی حالا چه کنیم که خدا ما رو دوست داشته باشه؟ یا حبیب الذاکرین، درسته یا نه؟ یا حبیب الذاکرین، همیشه ذکر و یاد خدا رو عزیزان در زندگی هامون زنده نگه داریم. پدران و مادران عزیز، اگر میخواییم خدا ماها رو دوست داشته باشه، یکی از راهاش ذکر خداست، توجه به خداست. خدا رحمت کنه اون پدر و مادری که هزینه دینداری زندگیشو پایین آورده، یعنی جوری در زندگی عمل کرده همه جا رنگ و بوی خدا میده. یکیش ذکر خداست، یکیش صداقته. یا حبیب قلوب صادقین، صداقته. اگر میخواییم خدا ما را دوست داشته باشه، خب میبینیم این در پرتو ایمان به خدا هست، تقوا هست، بندگی خدا هست. در این دهکده جهانی که گناه و معصیت داره قوغا میکنه، عفت دامن، پاک دامنی، اینها از چیزهایی است که هم خدا ما رو دوست داره، هم این عمل رو خدا دوست داره و هم میتونه ما رو یاری کنه که ما هم چون خدا رو دوست داریم بنده خدا میشیم. توکل به خدا که دامنه های زیادی رو داره. یک، پس یکی از ویژگی ها اینه، یکی از وظایف ما اینه جوری در این دوران انقلاب تا ظهور عمل کنیم که هم خدا ما رو دوست داشته باشه و هم ما خدا رو دوست داشته باشیم، با خدا قهر نکنیم. این یک. دوم، حضرت فرمودن ازلتن علل مؤمنین. دومین ویژگی حضرت باری تعالی فرمودن قرآن مجید، دومین ویژگی اینه که ازلتن علل مؤمنین، نسبت به مؤمنین فروتنن، شونه نمی کشن در مقابل هم دیگه، دم از اختلافات نمی زنند. به تعبیر مقام معظم رهبری حفظ الله، مملکت را دو قطبی نکنیم، جناح چپ و راست را تا جایی ببریم که مملکت دو قطبی نشه. نه نقد سازنده مورد قبوله، اما خدای نکرده کاری نکنیم اختلاف بین ماها بیفته. ماها مؤمنیم انشاءالله، اهل ایمان در مقابل همدیگه فروتنند. این دومین ویژگیست. وحدت خودمون رو حفظ کنیم. بدترین آفت برای انقلاب عزیزان همین مسئله تفرقه است، همین مسئله دو قطبی شدن هستش. اینجا اذلتن علی المؤمنین، فروتنن نسبت به هم دیگه، وحدت خودشون رو حفظ میکنن. از اون طرف سومین ویژگی که ما باید داشته باشیم، از این قرآن مجید استفاده میشه، اعزتن علی الکافرین، نسبت به کافرین سختن، اشداء و علی الکفار رحماء و بینهم، نسبت به دشمن سرسختن، به روی دشمن نمیخندند. عزیزان قرآن میگه ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، در مقابل این دشمن دشمنی کنید. اگر ما به روی دشمن بخندیم خودمون میشیم دشمن. خدا رحمت کنه حضرت امام را، فرمود آمریکا شیطانه، بگید بزرگ است. امروز کم کم دارن همه متوجه میشن، بعضی دچار شک بودن ولی کم کم متوجه میشن که آمریکا شیطان بزرگ است. در مقابل این شیطان نباید ما بخندیم، در مقابل دشمن باید دشمنی کنیم، در مقابل دشمن باید دشمنی کنیم. اظهار عجز پیش ستمگر ز ابلهی است، اشک کباب باعث طغیان آتش است. بنازم خیلی زیباست، اشک کباب باعث طغیان آتش است. تو هرچه خودتو ذلیل دشمن کنی دشمن هی میاد جلو، هرچه هر قدمی که ما میریم عقب اون میاد جلو. و ما به تجربه ثابت شد، مخصوصا تو این سالهای اخیر بیشتر تجربه شد برای ما. پس نکته دوم، نکته سوم از وظایف ما که انشاءالله از ویژگی های یاران حضرت ولی عصر هستش، از اون انقلابی های اصیل هستش، همینه که عزت علی الکافرین، در مقابل دشمن باید دشمنی کرد، باید سرسختی کرد، نباید به روی دشمن خندید. این هم یک نکته دیگر که ما میتونیم به مسئله همون شهامتشون اشاره بکنیم، همون مسئله نشرقی و نقربی رو که قبلا داشتیم. همون شعرها خیلی شعرهای زیبایی بود. حضرت امام تو صحیفه نورشون میفرمایند که بعضی ها اشاره میکنم این که ما چه کنیم برای حفظ انقلاب. فرمود رمز بقای انقلاب رمز پیروزی انقلابه. ما برای پیروزی چه رمز و رازی داشتیم؟ همون رمز و راز برای نگهداریش هم همونها رو داشته باشیم، همون ایمانی که داشتن، همون وحدتی که مردم داشتن، همون حرکت پشت سر ولایت فقیهی که داشتن. فرمود پشت سر ولایت فقیه باشید که به این مملکت آسیبی نرسد. نکته بعدی اشاره میکنن، سوم، نکته بعدی، بله چهارم، عذر میخوام، یجاهدون فی سبیل الله. از ویژگی های دیگه یجاهدون فی سبیل الله، شهادت طلبی است. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، ملتی که هدف او ملتی که آرمان او شهادت است. این خیلی میتونه حرکت داشته باشه، خیلی میتونه پرواز داشته باشه، کسی که شهادت آخرین مقصد او باشد. یجاهدون فی سبیل الله، اینم یکی دیگه از ویژگی هاست، چهارمین ویژگیه. پنجمین ویژگی عزیزان، یاران حضرت امام زمان و کسانی که میخوان به انقلاب خدمت کنن و انشاءالله این انقلاب را متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی ارواح الله الفدا قرار بدن، ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کننده ها هم ترسی ندارن، واهمه ای ندارن. امروز خیلی ها حرف میزنن، از اون سازمان دروغین حقوق بشر گرفته، سازمان مدافعین حقوق بشر که حرف میزنند و سرزنش میکنن، یا ممکنه یه عده‌ای هم در داخل هم داشته باشن، اینها هم گاهی وقتا سرزنش کنن. آقا برای چی سوریه؟ برای چی عراق؟ برای چی جوانها رو کشتن میدید؟ به شهادت میدید؟ نمیدونم راه دیگه شاید جایگزین این راه باشه. اینها کسانی هستن که از سرزنش کننده ها هم واهمه و ترسی ندارن. همون شجاعتی است که ما میتونیم از این قسمت آیه استفاده کنیم. اینها عزیزان، و بعد فرمود ذالک فضل الله، اینم یه فضلی است از طرف خدا. فضل نسبت به اجر، بعضی میگن 1000 به 1 میمونه، از خزینه فضلش خدا به این قوم داده. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و بعد هم والله واسع علیم. در کنار این ویژگی ها ان شاء الله نکته دیگری هم که باید مد نظر داشته باشیم، اون بصیرت و آگاهی است. بصیرت و آگاهی، اسلام ما دین بصیرت است، حفظ این دین هم بصیرت میطلبد. قل هذه سبیل، آیه قرآن، قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیره، بگو که اسلام دین بصیرت است، من با بصیرت شماها رو دعوت میکنم. به بعضی از ویژگی های یاران حضرت ولی عصر اشاره کردیم که میتونه این وظایف ما هم رو در این دورانی که بسیار بسیار نزدیک به ظهور حضرت مهدی ارواح الله الفدا هست رو هم برای ما بشناسونه و برای ما رقم بزنه. ممنونم از حسن استماعی که شما برادران و خواهران عزیز داشتی. خداوند چند تا دعا میکنیم. خدایا انقلاب ما رو به انقلاب حضرت مهدی متصل بفرما. خدایا عاقبت امور ما رو ختم به خیر بفرما. ارواح طیبه شهدا، مخصوصا شهدای دفاع مقدس، شهدای فجر آفنین و همچنین روح بلند معمار و بنیانگذار این انقلاب را مستفیض این محفل و مجلس قرار بده. شر اشرار و بدخواهان به خودشون برگردان. مشکلات رو از جهان اسلام و شیعه مرتفع بفرما. خدایا انقلاب عزیز ما رو به انقلاب حضرت مهدی متصل بفرما. حوائج مؤمنین و مؤمنات و این دست جمع برآورده بخیر بفرما. قدوم رنج فرموده رو بر صراط ملغزان. فاتحه و صلواتی رو مرحمت.